اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های گرامی، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز جمعه 12 ماه اکتبر را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند. سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. چین میگوید که بیش از 4 میلیون دلار با زلزله زدگان در غرب افغانستان کمک میکند. سخنگوی اداره انکشاف بین المللی چین روز پنجشنبه از این کمک آن کشور خبر داد. او گفت که با استفاده از این پول کمک های بشری به متضررین زلزله در ولایت هرات فراهم خواهد شد. بر اثر زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریختر که روز شنبه این هفته در ولایت هرات رخ داد، بیش از 2000 تن جان دادند و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا نیز روز پنجشنبه گفت که بیش از 17000 نفر از این زلزله متاثر شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که اخراج مهاجران افغان از پاکستان آنان را در معرض خطر شدید بازگشت به آزار اذیت و سایر سوء استفاده ها قرار میدهد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه گفت که افغان ها مدت هاست که در پاکستان در یک فوتبال بازی سیاسی بین دو کشور بدون توجه به حقوقشان به این سو و آن سو کشانیده می شوند. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 3 اکتبر دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کرد که در میان آنان 1.7 میلیون شهروند افغانستانی شامل است. به این مهاجران تا اول ماه نوامبر فرصت داده شده است که داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن به گونه دستجمعی و جبران اخراج خواهند شد. تهدیدات مکرر مقامات پاکستانی برای اخراج دستجمعی افغانها باعث افزایش خشونت پلیس علیه افغانها، جمله آزار و اذیت، حمله و بازداشت خودسرانه شده است. آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که تا اکتبر سال 2023 حدود 3.7 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند که از جمله 700 هزار آنان پس از تسلط مجدد طالبان در آگوست سال 2021 به پاکستان متواری شدند. قزاقستان میگوید که هدف تعیین شده در زمینه صادرات به افغانستان را از طریق راه آهن سراگاش تکمیل نکرده است. اداره خط آهن قزاقستان در نظر داشت که تا ماه اکتبر امسال 670 هزار تن کالای تجاری به افغانستان و دیگر کشورهای آسیایی صادر کند، اما تاکنون نیم از آن را صادر نکرده است. تاجران افغان و برخی از کشورهای آسیای میانه بیشتر آرد و گندم را از قزاقستان وارد میکنند. در بازارهای افغانستان نیز در سالهای اخیر میزان واردات اعمال قزاقستان به ویژه آرد و گندم افزایش قابل ملاحظه داشته است. خبرهای منطقه و جهان را از ماجرادی آشنا صدای امریکا میشنوین. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در آغاز سفرش به شرق میانه در تلبی به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او شخصا انعکاس‌های دلخراش را که کشتارهای دستجمعی یهودیان اسرائیل توسط حماس را به همراه دارد درک می‌کند و واشنگتن در کنار اسرائیل است. بلینکن که در کنار صدر اعظم اسرائیل در مقر نظامی در تل‌آویو قرار داشت، در مستقیم ترین درخواست خود تاکنون از اسرائیل خواست تا در انتقام خود خویشتنداری نشان دهد و از وی خواست تا هر اقدام احتیاطی ممکن را برای حفاظت از جان غیر نظامیان انجام دهد. این سفر به هدف مهار کردن نزاع انجام می شود. این دیپلمات ارشد امریکایی همچنان تلاش خواهد کرد تا در آزادی گروگانان از حماس که شماری از آنها امریکایی هستند کمک کند. وزیر خارجه امریکا برای ملاقات با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین و پادشاه اردن وارد منطقه شده است. انتظار می رود که او از دیگر کشورهای منطقه نیز بازدید کند. درگیری میان حماس و اسرائیل وارد هفتمین روز خود شده و جان بیش از 1200 اسرائیلی و 1300 فلسطینی به شمول کم از کم 300 کودک را گرفته است. اسرائیل تعهد کرده است که گروه حماس را که بر غزه حاکم است نابود کند. حکومت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی های امنیتی به خانواده های دیپلماتان خود در اسرائیل دستور داده است تا آن کشور را ترک کند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که همه دیپلمات ها در وظایفشان باقی خواهد ماند و به ارائه خدمات کنسولگری ادامه خواهند داد. وزارت خارجه بریتانیا همچنان به شهروندان این کشور توصیه کرده که از هر گونه سفر غیر ضروری به اسرائیل بپرهیزند. وزارت خارجه بریتانیا در یک بیانیه جداگانه اعلام کرد که پروازهای تخلیه را برای کمک به شهروندانش برای خروج از اسرائیل تسهیل می کند و نخستین پرواز اواخر روز پنجشنبه از تل آویو انجام می شود. لوید اوستن وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه باری دیگر بر اهمیت ناتو تاکید ورزید. آقای اوستن در دومین روز نشست وزرای دفاع ناتو گفت که این پیمان هیچگاه هم مانند امروز قوی و متحد نبوده است. نشست وزرای دفاع ناتو روی اوکراین متمرکز بود، اما جنگ اسرائیل و حماس بر فضای این نشست سایه افکنده است. و اولف شولت صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که کمک‌های ایران به گروه حماس، این گروه را قادر به انجام حمله هفته گذشته بر اسرائیل کرده است. شولتز گفت که در حال ما هیچ ثبوت محکم مبنی بر حمایت عملیاتی ایران از این حمله بزدلانه نداریم، اما برای همه روشن است که بدون حمایت ایران حماس هرگز نمیتوانست این حمله بی‌پیشینه را انجام دهد. صدر اعظم آلمان گفت که اظهارات شادمانه مقامات رهبری رژیم ایران و برخی دیگر از مقام‌های دولتی در منطقه فجیع است. و افزود که رهبری تهران بدون شرم رنگ واقعی خود را نشان می دهد و از این طریق نقش خود را در غزه تأیید می کند. شولتز در سخنرانی خود به پارلمان آن کشور گفت که حکومت و جمع‌آوری کمک مالی و سایر فعالیت‌های حمایتی از حماس را ممنوع خواهد کرد. حکومت ایران از زیر زمان حماس را حمایت مالی و نظامی کرده است، اما آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز سه‌شنبه شایعات را رد کرد که گویا ایران در تهاجم حماس بر اسرائیل دخیل بوده است. با این حال خامنه ای تمام جهان اسلام را ترغیب کرد تا از فلسطینیان و دایه آنان حمایت کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از ماجرای آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا با 113 رأی موافق برای استیف اسکالیس در برابر 99 رأی مخالف رأی دادند تا او را به عنوان نماینده و رئیس مجلس نمایندگان معرفی کنند. کاترین گیبسون خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده است که همکارم به توجهتان می رساند.
مات گیتس نماینده محافظه‌کار جمهوری خواه که هفته گذشته کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا را از وظیفه‌اش برکنار کرد، حالا از انتخاب رهبر جدید جمهوری خواهان برای رهبری مجلس نمایندگان آمریکا استقبال میکند. در جلسه غیرعلنی که در عقب درهای بسته به روز چهارشنبه برگزار شد، جمهوری خواهان مجلس و استیف اسکالیس جمهوری خواه در مقابل جمهوری خواه محافظه‌کار جیم جوردن رأی دادند تا او را من حیث نماینده مجلس انتخاب کنند.
ما میبینیم که این جهان تا چه حد خطرناک است و چگونه همه چیز با سرعت میتواند تغییر کند. ما باید با اطمینان این پیام را به مردم در سراسر جهان برسانیم که مجلس نمایندگان ایالات متحده باز است و امورات مردم را انجام می‌دهد.
تا زمانی که مجلس نمایندگان آمریکا یک رئیس جدید انتخاب نکند، کنگرس قادر نیست تا به تصویب قوانین از جمله کمک‌های کلیدی به اسرائیل و اوکراین بپردازد.
ملت نمی‌تواند از عهده این همه برآید. مردم آمریکا توان پرداخت آن را ندارد. به انتخاب یک رئیس نیاز داریم. ما در حال حاضر در شرایط خطرناکی قرار داریم. ما به طور بالقوا در صحنه سه درگیری بزرگ جهانی قرار داریم و از این بیشتر نمی توانیم که رئیس مجلس نداشته باشیم.
اما رأی‌گیری کامل به روز پنجشنبه به تعویق افتاد، زیرا آقای اسکالز برای کسب 217 رأی لازم برای انتخابش به عنوان رئیس مجلس نیاز دارد. کوین مکارتی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل این هفته به جمهوری خواهان گفت که او به دنبال انتخاب مجددش به این پست نیست. استیف اسکالز نامزد پیشتاز برای پستی است که در ردیف جانشینی ریاست جمهوری قرار دارد. او در سال 2007 در حالی که با اعضای کانگرس در حال تمرین بازی سالانه بیسبال بود، توسط یک مرد مسلح به شدت مجروح شد. بعد از مدت صحتیاب شد و دوباره به خدمت در مقام رهبری جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و حتی پس از آن که در اوایل سال جاری اعلام کرد که به سرطان خون مبتلا شده است، با کارش در مجلس ادامه داد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنگلی ژورنالیست استرالیایی را که بیش از 3 سال در بازداشت به سر می برد آزاد کرد. این خبر را انتونی البانی صدر اعظم استرالیا اعلام کرده است. لیک متهم به جاسوسی بود برای چینل انگلیسی زبان تلویزیون مرکزی چین کار می کرد. فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
چنگلی ژورنالیست استرالیایی در چین در پشت درهای بسته محاکمه شد و هیچ حکم محکمه در مورد او علنی نشده است. مقامات استرالیایی میگویند که او پس از پایان مراحل قانونی آزاد شده است. لی نطاق، سرشناس سرویس خبری انگلیسی زبان دولتی چین CGTN، در آگست 2020 دستگیر شد و متهم به فاش کردن اسرار دولتی در خارج از کشور شد، ادعایی که او آن را رد کرده است. مقامات استرالیایی مرتباً چین را در مورد رفاه و شرایط زندگی لی تحت فشار قرار می دادند. بازداشت وی که منبع اصطکاک بین استرالیا و چین بود، بخشی از بدترین روابط دو جانبه بر سر آبهای جنوبی چین، تایوان و منشأ کووید 19 گردید. تلگران می گویم که به نظر می رسد این تنش ها در حال کاهش است. انتظار می رود صدر اعظم استرالیا انتونی البانیز امسال برای یک دیدار رسمی به بیجینگ سفر کند. روز دوشنبه البانیز به خبرنگاران گفت که لی به خانه‌اش بازگشته است.
Earlier today I was able to have a conversation with an Australian citizen.
اوایل امروز توانستم با چین لی که به سلامتی به ملبورن رسیده و با دو فرزند و خانوادهش ملاقات کرده است گفتگو کنم.
حامیان یکی دیگر از ادبای استرالیایی چینی الاصل که در بیجینگ بازداشت شده است، یانگ هنجون، نویسنده و فعال دموکراسی خواه، قول دادند پس از آزادی لی از زندان تلاش های خود را برای تأمین آزادی او نیز افزایش بخشند. یانگ در سفری که در سال 2019 به چین داشت به جاسوسی متهم و زندانی شد. محاکمه او در ماه می 2021 برگزار شد، اما هنوز حکم علنی در مورد او صادر نشده است. استرالیا خواستار آزادی یانگ و پیوستن مجدد به خانواده اش شده است. سایمون برمنگهام، سناتور مخالف حزب محافظه‌کار لیبرال، به شرکت نشراتی استرالیایی گفت که حامیانیان از بازگشت لی دلگرم خواهند شد.
در حالی که مطمئن هستم عزیزان او از دیدن آزادی چینلی بسیار خوشحال خواهند شد، اما این امر با امیدهای نیز برای حامیان یانگ همراه خواهد بود. همچنین آثار عدم اطمینان در مورد این که آنها آیا می توانند همان نتیجه را ببینند و تضمین کنند نیز وجود دارد.
حکومت متمایل به چپ استرالیا در ماه می سال گذشته به قدرت رسید و به دنبال بهبودی روابط با چین است، در حالی که تأکید می کند که زمینه های اختلاف هنوز وجود خواهد داشت. چین بزرگترین شریک تجارتی استرالیا محسوب می شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بریت رایس اندرسن رئیس کمیته نروی برای جوایز نوبل اخیراً با شعار زن، زندگی، آزادی اعلام کرد که نرگس محمدی مدافع حقوق بشر ایران برنده جایزه معتبر صلح سال 2023 گردیده است. این شعاری بود که در همه اعتراضات سرتاسری در ایران پس از مرگ دلخراش مهسا امینی در توقیف پلیس ارشاد آن کشور در ماه سپتامبر سال 2022 سر داده می شد. نرگس محمدی دهها برای برآورده شدن این اصول در مقابل رژیم ایران قد علم نموده و به نمایندگی زنان و مردان ایرانی به شمول اقلیت‌های مذهبی و زندانیان سیاسی با بهای سنگین مبارزه کرده است. خانم محمدی که اولین بار در سال 1988 دستگیر شد، بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان هولناک و بدنام ایوین تهران در حبس طولانی به سر می‌برد. رئیس جمهور بایدن در بیانیه با یادآوری از شجاعت تزلزل ناپذیر نرگس محمدی دریافت جایزه را به وی تبریک گفت. رئیس جمهور بایدن گفت او بارها دستگیری ها، آزار و شکنجه های رژیم ایران را متحمل شده است، اما وکالت و اراده خانم محمدی تنها قوی تر شده است. جهان هنوز هم صدای رسای نرگس محمدی را میشنود که خواستار آزادی و برابری است. او از ایران خواست که وی و همکارانش را از اسارت آزاد کند. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که جایزه صلح نوبل در همان هفته به خانم محمدی اعطا شد که گزارش‌های وحشتناک درباره حمله پلیس ارشاد ایران بر آنیتا جیروند 16 ساله در تهران به دلیل بی‌حجابی منتشر شد. وی افزود مردم ایران در حالی که برای آینده آزاد و دموکراتیک برای ملت خود مبارزه می کنند، سکوت و ارعاب را رد نموده و جنبش مسالمت آمیز آنها زن، زندگی، آزادی، خواهان احترام به حقوق انسانی آنها امید را برای مردم جهان به ارمغان آورده است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که ایالات متحده یک ابتکار دیپلماتیک را در سازمان ملل متحد برای برجسته ساختن و ترویج پاسخگویی در مورد سوء استفاده های رژیم ایران رهبری می کند. ایالات متحده همچنان ابزارهای ضد سانسور را برای تسهیل دسترسی ایرانیان به اینترنت به کار گرفته است و بیش از 100 فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از مظالم رژیم هستند تحریم کرده است. رئیس جمهور بایدن اعلام کرد ایالات متحده ایستادگی در کنار خانم محمدی، در کنار مردم شجاع ایران و در کنار همه کسانی را ادامه می دهد که با مقاومت و اراده تلاش می کنند تا جهان ما برابرتر و آزادتر شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و
دیوید مکوفسکی، مشاور پیشین نماینده وزارت خارجه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و فلسطین، میگوید که کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل و تقویت توان نظامی آن در نزدیکی قلمرو اسرائیل برای رساندن پیام به ایران و حزب الله لبنان است که در صدد توسعه دادن جنگ اسرائیل با حماس نباشد. دیوید مکوفسکی در مصاحبه با صدای آمریکا نخست تحلیل خود را در مورد دلایل حمله حماس بر اسرائیل بیان کرد.
به نظر شما حماس به چه دلیلی بر اسرائیل حمله کرد؟ به ویژه حالا که گفتگوها یا موضوع عادی سازی رابط اسرائیل و عربستان سعودی در جریان است.
ما نمیدانیم. وقتی میگویم ما نمیدانیم، به طور یقین نمیدانیم که چرا حمله کرد. اگرچه که حماس به اسرائیل چندین بار حمله کرده است که این نمیتواند بهانه باشد. اما وقتی ما در تعجب هستیم که آیا ایران حماس را به این حمله ترغیب کرده یا حزب الله، بعدن دست به این حملات بزند تا اسرائیل را برای پاسخ دادن تحریک کند، آن وقت به موضوع روابط ایالات متحده و عربستان سعودی میرسیم. قصر سفید در تلاش است تا با عربستان سعودی به یک توافق بزرگ نائل آید. ما در شگفت هستیم که شاید این امر انگیزه حماس بوده که با رهبری تهران صورت گرفته است.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته است که پاسخ اسرائیل به حمله حماس شرق میانه را تغییر خواهد داد. از نظر شما منظور آقای نتانیاهو چی است؟
پرسش خوب است، اما ما نمیدانیم. منظورم این است که باید معلوم شود که حماس فراتر از سرکوبی است. اینکه شما در قرن 21 آزاد هستی به هر کشور مجاور خود راکت پراکنی کنی و دست به قساوت علیه مردم آن بزنی و سر اطفال را بزنی و در کل دست به قتل عام بزنی، اینجاست که شما یک حکومت مسئول نیاز دارید تا به دنبال صلح باشد و به دنبال کار با یک همسایه باشد، و این به طور واضح چیزی است که اسرائیل خواهان آن میباشد. آنها بین فلسطین در صورت فرق می گذارند که آنها خواهان رای حل باشند و حماس که دیدگاه آن مثل داعش است، این دیدگاه را ندارد. هیچ تفاوت بین داعش و حماس نیست.
آیا حمله اخیر حماس بر اسرائیل هر گونه چشمانداز رای حل صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تغییر خواهد داد؟ منظورم این است که چگونه این حمله بر چشمانداز رای حل تشکیل دو کشور مستقل تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، تصور رای حل تشکیل دو کشور سخت است. اسرائیل به طور یقین به برگشت بازدارنده فکر می کند. این که دشمنان آن احساس بیم نکنند، این به آن معنی است که موضع سختری دارند. من فکر می کنم هدف باید به مرور زمان یافتن راه باشد، اما برای اسرائیل این کار سخت نیست و همه می داند که شنیدن این عبارات در حال حاضر حرف خنده‌آور است. اما من همچنین امیدوارم که از یک دیده تازه حکومت بعضی تصمیمی که برای اسرائیل سخت است بحث متعادل سازی نیز باشد. من فکر نمی کنم که باید حالا به آن اشاره کرد. اکنون کرانه غربی رود اردن آرام است و جانب اسرائیلی نیز آرام است و تمرکز بریکه غزه است. بنابراین ما خواهیم دید که آیا غزه به دنبال صلح با شماست یا به دنبال کشتن شما. من فکر می کنم این دیدگاه باید تقویت شود که ترتیبات دو جانبه برای دو جانب عزت را فراهم خواهد کرد.
به نظر شما ایالات متحده از لحاظ نظامی در جنگ اسرائیل و حماس دخیل خواهد شد؟ با نظر داشته این که برخی از کشته شدگان حمله حماس شهروندان آمریکایی هستند و برخی گروگان ها در اختیار حماس نیز ممکن آمریکایی باشند.
این نکته بسیار خوب است که اشاره کردید. من فکر می کنم ایالات متحده اکنون کمک نظامی و مهمات را تامین می کند و ممکن بعضی جت‌های جنگی را بفرستد. آنچه ایالات متحده در نزدیک ساحل اسرائیل با استقرار کشتی‌های طیاره بردار مشغول انجام آن است که به ایران و به حزب الله پیام برساند که حتی یک لحظه به فکر گسترده کردن این جنگ با حمله بر اسرائیل از شمال نباشند، و پیام این است که اگر به حمله بر اسرائیل بزنید با ایالات متحده طرف هستید. اسرائیل بسیار مفتخر است که با توان خود از خودش دفاع میکند و نمیخواهد که آمریکایی ها در جنگ اسرائیل دخیل باشند. اما اگر ایران بخواهد جنگ منطقه‌ای را از این وضعیت ایجاد کند، من فکر میکنم رئیس جمهور بایدن در تلاش این است که این پیام را به کل جهان برساند که ما این وضعیت را تحت نظر داریم. از این تراژدی سوء استفاده نکنید و اعزام کشتی طیاره بردار در تلاش رسانیدن این پیام است که ایالات متحده جدی است. بنابراین این امر فراتر از یک ارسال پیام به ایرانیان است و من امیدوارم برای تعادل سازی باشد، نه منطقه‌ای کردن بیشتر منازعه بین اسرائیل و فلسطینی ها.
اسرائیل به طور کامل غزه را در محاصره دارد و برق و گاز و مواد غذایی بر روی آنها قطع است. بیشتر از 2 میلیون نفر فلسطینی در غزه زندگی میکنن، هم و همه آنها اعضای حماس نیستن. آیا فکر میکنید مجازات جمعی برای فلسطینی ها در غزه توسط اسرائیل جنایت جنگی محسوب نمیشه؟
من میخواهم بگویم که یک دهلیز انتقال امداد بشری وجود دارد و مشکل با مردم فلسطین نیست. مهم است که بین حماس و مردم تفاوت قائل شویم و مردم بیگناه است که شما تلاش به درک این تفاوت دارید و میخواهید مطمئن باشید که اگر شما بیگناه هستید خطر متوجه شما نیست و این بسیار مهم است. من مطمئن هستم که اسرائیل با این موضوع توجه دارد، اما اکنون مردم اسرائیل در یک وضعیت تکان بعد از حادثه قرار دارند. این یک زمان دشوار است، اما به طور کامل موافقم که مهم است تفاوت بین مردم و حماس باشد. از همین جهت نظریه دهلیز انتقال کمک بشری اساسی خواهد بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سازمان جهانی غذا یا WFP زلزله های اخیر در ولایات هرات را فاجعه خوانده است که بر فاجعه های موجود مثل فقر و بحران اقتصادی در افغانستان افزوده است. کمک های جامعه جهانی تا چه حد می تواند به فقر زدایی و بیرون رفت از بحران اقتصادی افغانستان کمک کند؟ روی این موضوع با عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی صحبت نمودم که اینک به سمع شما می رسانیم.
بدون شک شما می فهمید که افغانستان از جمله کشورهای فقیر دنیا محسوب می شود و اقتصاد افغانستان متاسفانه که متکی به کمک های خارجی است و شما می فهمید که بعد از تحول سیاسی در افغانستان هنوز هم تجربه اقتصادی بالای افغانستان پابرجا هست و مجبوریت های بانکی هنوز پابرجا هست و به این شکل متاسفانه که اقتصاد افغانستان خیلی نگران کننده است. در همچون شرایطی که قسمی که شما پیشتر یادآور شدین که مشکلات سر مشکلات و یا به موقعات سازمان ملل متحد، بدون شک ما از یک مشکل که فقر و بیکاری داره به اکونومی در افغانستان تبدیل میشه از اونا نفع آمدیم که مشکلات دیگه دامنگیر مردم افغانستان شد و خصوصا نیروهایی که زلزله زده هستن و یا زلزله یا زمین لرزی که در این ساعت به وقوع پیوسته تمام شد، این ساعت اطراف هستند که بیشتر ساعت فقیر نشین هستند. نبود کار و اشتغال سبب از این شده که مردم بیشتر در دایره فقر برن و نتانن امو حداقل امو ضروریات اولی زندگی خود اینا تامین بکنن. حالا که یک آفت دیگه میه و بیشتر مردم وضعیتش نگران میتازه ابو زلزله است که خانه خود مردم از دست دادن، مالای خود از دست دادن و تماما زندگیشان که متاسفانه بود اونا را عزیز دادن، دوباره اینا سرپای ساز شدن خیلی مشکل است. شما میفهمید که وضعیت اقتصادی در افغانستان آنقدر خوب نیست که حکومت بتانه حداقل مشکلات اقتصادی اینا را حل بکنه. از طرف دیگه هم مشکلاتی که در دنیا داره با وجود آمده و هر روز گسترش پیدا میکنه، اکثریت سازمان ها و نهادهای بین المللی هم توجهشان به این کشورها هست و داره افغانستان از میراق توجه به کشورهای جان خلاص میشه و کشورهای دیگه در اولویت میه. من فکر میکنم که وضعیت آنقدر خوب نیست.
به نظر شما کمک های جامعه جهانی تا چه حد میتونه مشکلات فقر و بحران های اقتصادی را در افغانستان کمک کنه برای یعنی رای حلی هست برشان؟
ما نمیتونیم با کمک های بشر دوستانه فقر را کاهش بدیم. دو نوع کمک هایی که معمولا سرش بحث میشه، یکی کمک های اقتصادی است و یکی هم کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه که به یک کشور صورت میگیره در حالات های اضطرار و در حالات هایی که اونجا فقر بسیار گسترده باشه، این کمک ها فقط در کوتاه مدت میتونه که شدت فقر در یک کشور جلوگیری بکنه، اما نمیتونه که فقر ریشه‌کن بکنه، چون فقر یک رابطه بسیار مستقیم و از یک مسیر میگذره که در اونجا بیکاری هست و زمانی که بیکاری در یک کشور حاکم باشه بدون شک به شکل اتومات کشورهای فقیر داخل دایره فقر میشن. حالا در بحث کمک های اقتصادی متاسفانه افغانستان تانوس در این مدت سال شاید کمک از طرف دنیا نبوده، چون قبلا بیشتر از 7500 پروژه انکشافی و توسعه‌ای در افغانستان فعال بودند و این پروژه ها در حدود 100,000 مردم زمینی کار و اشتغال داشتن. بعد از تحول سیاسی کمک ها به شکل کلیش قطع شد و پروژه توسعی و انکشافی متاسفانه که حرکت نکرد. در کوتاه مدت حکومت مکلفیت دارد تا مشکلات سیاسی خود را با دنیا حل بکند و افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود تا یک بار دیگر ما شاهد کمک های بشردوستانه در فعالیت شاهد کمک های اقتصادی باشیم تا پروژه توسعی و انکشافی حرکت داده شود. و در قدم دوم مرحله دوم از او حکومت افغانستان نیاز دارد تا نیاز است که یک برنامه و یا پلان استراتژیک اقتصادی خود داشته باشه و از زواید داخلی و از جمع‌آوری مالیات و گمرکات بتانه پروژه متوسط و کوچک حرکت بده تا به مردم زمینی کار ایجاد شود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت.